تیر کشیده.
من فهمیدم سواک عملیاتمون رو شناسایی کرده. اون وقت شما
موضوع پیچیده تر از این حرفاست.
میشه بگید منم بدونم؟
تو باید وظیفت انجام بدی به هر قیمتی. اگه اون ماشین شناسایی شده اشکال از جای دیگه ای بوده.
مگه غیر از اینه که ما باید مواظب هم دیگه باشیم؟ مگه غیر از اینه که باید مراقب باشیم که عملیاتمون لو نره؟
نه، تو متوجه نیستی، همه واقعیت رو نمیدونی. اون باید توسط سواک دستگیر میشد. سازمان میخواد اون علیه امنیت ملی اقدام بکنه. اون باید به رژیم زخم بزنه و از رژیم زخم بخوره.
و تصمیم گرفتین که اونو بی خود و بی جهت بدین دست سواک؟
اونا فقط از آزادی مایوس میشدن، مجبور میشد از مقامش کنار بکشه. مصفشون رو به هم میریختیم.
این سریال 18 قسمتی در فروردین سال 92 از شبکه سوم سیما پخش شد. حامد کمیلی، مهدی سلوکی، هدایت هاشمی و سارا بهرامی در این سریال ایفای نقش کردند.
منم نوشنوام همین کارو میکنم.
بهتون نمیاد.
راست میگی، بهت نمیاد تو خودتو بکشی.
امیدوارم مجبورم نکنیم ثابت کنم. شما طرفدار کی هستین؟
طرف حقیقت. هرچند حقیقت خیلی با من تو فاصله داره.
شما فهمیدین چی شد؟
فکر میکنم مربوط به شغلشون میشه. میتونم بپرسم شغل شما چیه؟
یه جورایی مربوط به شغل پدرتون میشه.
شما از اون مردایی هستین که باید تا آخر عمر شغلشون سیکرت بمونه؟
شاید. شما از این مرد خوشتون نمیاد؟
من از هیچ مرد خوشم نمیاد، به غیر از پدرم.
این یعنی نه؟
نه. به چی؟
صحبت‌های حامد کمیلی بازیگر نقش امیر و سارا بهرامی بازیگر نقش مقابل ایشون رو با هم بشنویم.
این قصه کمی تفاوت داره با قصه هایی که تا به امروز تعریف کردیم. درام عاشقانه ای که توی این قصه تعریف میشه کاملا متفاوته با اون چیزیه که تا به امروز در سینما و تلویزیون ایران اتفاق افتاده. با کارگردانی طرف هم که میدونه چی میخواد، به شدت به کار خودش آگاهه. برای همین برای من خیلی جذاب. این سریال دیدنی است.
کارکتر امیر که آقای کمیلی بازی میکنن، من خیلی دلم میخواد که توی این دوره زمانی که ما داریم زندگی میکنیم آدم ها اینجوری ببینم. اعتقاد من بر اینه که آدم های اون دهه ها، اون دهه که ما داریم زندگیش میکنیم، یه سری ویژگی ها دارن که شاید الان کمتر میبینیم.
فکر کن که توی لحظه از زندگی دو تا عشق کنارته و تو انتخاب میکنی. لحظه سختیه نه؟ علامات زندگی واقعیشون یه اتفاق اگر بیافته شده که تو برسی به یه چیزی و بعد دغدغه‌ات دیگه اون نباشه. بعضی موقع ما بد آرزو میکنیم، مشکل رو میکنیم.
در این شب دلتنگ تو هم در گیر قفس، با هر چه صدا، با هر چه نفس، فریاد از تو.
بله، سکانس امروز رو هم شنیدید از سریال پروانه. اما در بخش دیگری از گفتگومون میخواییم با بزرگواری که از پژوهشگران انقلابی کشورمون هست گفتگوی رو شروع بکنیم، با جناب آقای علی غزالی که ظاهراً تحت عنوان گفتمان انقلابی یا نشستهایی که برگزار میشه از سالهای دور و امسال هم قطعاً برگزار خواهد شد، از ایشون مطالبی رو جویا بشیم. جناب آقای غزالی خدمتون سلام عرض میکنم، ایام رو هم تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزتون سلام دارم و بنابرای خودم هم دهه فجر 40 سال انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت تمامی مردم ایران تبریک عرض میکنم.
بزرگوار هستید، خواهش میکنم. قبل از اینکه از کم و کیف نشستای امسال ازتون سوال بکنم، راجع به خود در واقع نفس برگزاری نشستای گفتمان انقلابی یا گفتمان انقلاب اسلامی میخوام ازتون سوال بکنم که واقعا چقدر این نشستا مؤثر هست برای اینکه ما بتونیم انقلاب اسلامی رو منتقل بکنیم به دیگران، حالا هم از جوانهای خودمون هم در دنیا، تأثیرش رو چقدر میدونید؟
همطور که خودتون مستحضر هستین، در واقع ما در جهانی قرار داریم که تحت تهاجم فضای رسانه‌ای قرار گرفتیم و بمباران رسانه‌ای از همه طرف هست. لذا ما باید در این جنبه نقطه ضعف رو به قوت تبدیل کنیم. ما از سنوات گذشته که در جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی که انجام می‌شد، یک نقطه ضعف همیشه اطلاع رسانی بود.
بله.
و این بحث میشه گفت نشست‌هایی که برگزار میشه، یکی از جنبه‌هاش همین بحث اطلاع رسانی فعالیت‌هایی است که توسط نیروهای انقلابی، توسط مسئولین کشور و کسانی که دلسوز این مملکت هستن انجام میشه.
یعنی در چه حوزه‌هایی گفتمان صورت می‌گیره؟
معمولا این قسمت ها تبیین نقاط قوتی بوده که ما تو این سنوات در واقع داشتیم و علاوه بر این که تبیین نقاط قوت میشه، واکاوی ابعاد کمتر توجه شده در سنوات انقلاب اسلامی است.
یعنی حوزه ها هم میتونه علمی باشه، هم مثلا
بله بله مخصوصا علمی، برای بحث جوانان، برای بحث اقتصاد، برای بحث حوزه های سرمایه اجتماعی،
بله.
برای بحث آزادی های اجتماعی و همه این نکاتی که سرفصل های مهم برای در واقع یک دولت و یک نظام اسلامی.
خب این گفتمان ها
بله میکنم.
کجا عرضم این بود که کجا اصلا تشکیل میشه
این نشست ها؟ حالا مجموعه مختلف این نشست ها رو برگزار میکنن، اما ما در حد وسط خودمون در واقع اندیشکده برهان نشست هایی رو برگزار میکنیم با
در تهران.
بله
در تهران،
در تهران متاسفانه ما فعلا توانایی برگزاری در شهر تهران رو داریم، ولی انشاءالله به زودی قصد داریم که این نشست ها رو خود عمومی ترش بکنیم و شهرستان ها خدمت دوستان برسیم و اونجا برگزار بکنیم نشست ها رو.
بسیار خوب. خب آقای غزالی، ببینید شما در واقع گفتمانی رو دارید ترتیب میدید که طبیعیه که مدعوینتون باید کسانی باشن که دنبال اطلاعات میگردن، یعنی
بله.
خودمون به خودمون که اطلاعات نمیدیم و دلمون میخواد کسانی در واقع ترغیب بشن برای اومدن تو این گفتمان که سوال بپرسن و ما بتونیم ابهاماتشون رو برطرف بکنیم.
بله بله.
تو این حوزه چی کار میکنی؟ چجور جذب مدعو و مخاطب میکنی؟
نمیکنید ما سعی میکنیم که برای نشست هامون همیشه مدعوینی که تشریف دارن در تراز جمهوری اسلامی باشن و کسانی باشن که وقتی که سوالی ازشون پرسیده میشه این قابلیت رو داشته باشن وقتی که پاسخ میگن یک پاسخ پخته‌ای باشه و در واقع راهگشا باشه. لذا برای مثال تو همین نشست در واقع اخیری که داریم، آقای دهخانی فیروزآبادی، آقای دکتر جلال‌الدین دهخانی فیروزآبادی، استاد دوام دانشگاه علامه طباطبایی تشریف دارند که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هستند و سوالهایی که میخواد خدمتشون بشه و جوابی که داده میشه در واقع جوابی است به نحوی از همون شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله، یعنی اساتیدتون در واقع اساتیدی هستن که قابلا اشراف دارن، ولی مدعوین کیا هستن؟ یعنی کسانی که میان و در این گفتگو شرکت میکنن.
بله، اصلا که ما این رو به صورت عمومی ورود هر کدوم در واقع علاقمندان آزاده، هر کسی میتونه تشریف بیاره، چه خبرنگار بخواد تشریف بیارن، چه مدعونی که علاقمنده به این مباحث هستن تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم.
خب الان نشست ها رو برگزار کردین امسال؟
امسال بله، این الان در واقع ما تو 6 ماه دوم پنجمین نشستی است که داریم برگزار میکنیم. تقریبا هر ماه ما یک نشستی رو داشتیم.
خب خیلی خوب.
و الان هم توجه به این که دهه فجر هستش، ما نشستی که داریم با موضوع پیشبرندگی و پیشبرندگی انقلاب اسلامی در آستانه دهه پنجم هستش.
بله.
که خب متمرکز هست بر مباحث اقتصادی و پیشرفت‌های اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی در سال‌های بعد از انقلاب.
بله.
و توش ضرورت توجه به پیشبرندگی انقلاب برای منافع مادی و معنوی کشور توجه میشه. حالا این چالش‌هاش بررسی میشه، مسائلش و آینده پیش رو و مواردی از این دست در واقع نشست انشاءالله بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد.
فقط به ما بفرمایید مکان کجا هست؟
مکان بالاسر میدان دومانیات در واقع چهار راه شهید لواستانی خیابان بوستان تشریف بیارن.
و زمان و زمان
زمان آخرین نشستمون در واقع همین امروز هست ساعت 14 دوستان هر کسی تشریف بیاره ما پذیرای دوستان هستیم.
خیلی متشکر. زنده باشید جناب آقای غزالی. انشاءالله شرکت میکنن دوستان. با شما خداحافظی میکنیم. بزرگوار هستید.
زنده باشید. ممنون از این که در واقع تماس گرفتیم این فرصت در اختیار ما قرار داد.
ممنون از شما. و بریم خواهش میکنم موزه عبرت که از مکانهایی که خاطرات انقلاب رو باهاش مرور میکنیم با هم به صحبت بزنیم و به بحث و گفتگو در موردش بعدا میپردازیم.
امروز به یکی دیگه از مکانهای انقلابی شهرمون اومدم، جایی که برای خیلی از پدر و مادرهای ما حتی اسمش هم وحشتناک و رعب‌آوره. میدان امام خمینی، زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. با اینکه چند سالی هست اینجا به موزه عبرت تبدیل شده، اما هنوز هم راه روی باریک ورودی زندان ترس‌آور و پر از دلهور است. معماری ساختمان زندان که در سال 1311 توسط آلمان‌ها به دستور شخص رضا شاه پهلوی ساخته شد، بسیار عجیب و دیدنیه. راهروی ورودی به حیاط مدور ختم میشه که در اون میشه هر چهار طبقه زندان رو دید و میله‌های آهنین که تا پشت بام زندان کشیده شدن و از اونا برای شکنجه استفاده میشده. در سال 1381 اینجا به موزه تبدیل شد و گوشه ای از جنایت های حکومت محمد رضا پهلوی رو بازسازی کردند. با وجود این بازسازی اما انگار هنوز روی میله ها جای دستان خونین و بدن رنجور از شکنجه جوانای انقلابی مونده. انگار هنوز توی این حیات مخوف با حوضی که وسطش هست و از اون برای شکنجه استفاده می شده صدای فریاد و ناله های مبارزان شجاع انقلاب پیچیده. حدود 10,000 نفر را از سال 50 تا 57 به این زندان برای بازجویی آوردند تا ازشون به جرم کرده یا نکرده اعتراف بگیرند. اسمهای معروفی مثل منوچهری، حسینی، آرش که از بازجوهای سنگدل و معروف اون زمان بودن توی این زندان مشغول به جنایت بودن. برای اونا فرقی نمی کرد مرد یا زن، جوون 13 ساله یا روحانی 60 ساله. خسرو گلسرخی یا علی شریعتی یا حتی رهبری معظم انقلاب یا تمام کسایی که اونجا عکسشون و نامشون روی دیوار زندان جاودانه شده رو به بدترین و فجیع‌ترین شکل با دستگاه‌های مخوفی مثل آپولو یا تخت برق شکنجه می‌کردن.
تو را به خون شهیدان، تو را به نعره شیران، تو به حرمت انسان، تو را به آیه قرآن، مده شکنجه جوانه مرا به گوشه زندان.
دستگاه هایی که حتی وقتی زیر اون شکنجه نمی شدن مجبور بودن صدای ناله های دوستای مبارزشون رو بشنون و دم بر نیارن. آلمان ها معماری بنای این ساختمون رو طوری طرح‌ریزی کردن که در زمستان سردترین روزها و در تابستان گرمترین روزها رو داشته باشه. شاید در روزهای گرم تابستان تنها چیزی که آتش زندانیان رو التیام می‌بخشید یاد امام حسین شهید دشت کربلا و آرمان‌های والای آن حضرت بود.
انی سلمان لمن سالم اکن، انی هربان لمن هارب.
اینجا حقیقتاً جلوه‌ای از روح مبارزه در اسلامه. وقتی توی راه رو قدم میزنم میرسم به سلولی به نام گروه ابوذر، سلولی که 6 نوجوان دبیرستانی در اونجا روزهای حبسشون رو سپری میکردن. نوجوانایی که تنها گناهشون نوشتن یه پیمان روی کاغذ بود که برای آزادی بجنگن و با روح بزرگشون همگی پای اون پیمان رو امضا کنن. 6 نوجوانی که دستور اعدامشون رو مستقیم شخص شاه صادر کرد. خیلی از راهنماهای اینجا زندانیان سابق خود این زندان هستند. مردان و زنانی که هنوز با گذشت این همه سال موقع تعریف کردن خاطراتشون بغض گلوشونو میگیره. بغضی که نشان از روزهای سختی که توی این زندان سپری کردن داره. اینجا میدان امام خمینی موزه عبرته، جایی که بخش مهمی از حافظه تاریخی انقلاب نهفته است. انقلابی که نه فقط با شعار بلکه با خون بسیاری از مشاهیر و شجاعان این کشور رقم خورد.
سپاسگزارم دوستان که امروز هم با ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب همراه ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
آنان که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند، حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند. فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
به نام خدا و سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. به مناسبت ایام فاطمیه بهره‌مند میشیم از سخنرانی علما و وعاظ محترم. در این لحظه توجه شما رو جلب میکنیم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، قارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیب نا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. در جنگ احد که از سخت ترین جاها بر پیغمبر اکرم بود، هم خودش مجروح شد، هم امیرالمومنین علیه السلام جراحات بسیار سنگین برداشت، هم خیلی از مسلمان ها به خصوص حضرت حمزه سید و شهدا که به هر حال یار قربت پیغمبر بود به شهادت رسید. از سنگین ترین و سخت ترین جاها بر پیغمبر احد بود. بعضی از اصحاب گفتن که آقا نفرین کنید این قوم رو که این همه بلا به سر ما آوردن، نفرین کنید عذاب بیاد. فرمود انی لم ابعث لعانن، من برای لعن و نفرین نیومدم، ولکنی بعثت داعیان و رحمتن، برای رحمت اومدم. بعد دستشو بلند کرد به دعا، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای هدایتشون کن. مظهر رحمت خدا بودن، احدی رو نمیخواستن طرد بکنن. اگر کسی گناهکاره، اگر کسی اشتباهی خطایی کرده، تا جایی که امکان داشت دستشو میگرفتن، رو از کسی بر نمیگردوندن و کسی رو طرد نمیکردن. سید همیری، سید اسماعیل همیری، این شاعر محب اهل بیت که بسیار شعر در مدح اهل بیت به خصوص فضیلت امیرالمومنین گفته بود، در زمان امام صادق زندگی میکرد، خودش گفته بود اگر کسی بتونه یه فضیلت از امیرالمومنین به من بگه که من به شعر در نیاورده باشم جایزه داره، اگه بتونه یه فضیلت علی رو به من بگه که من به شعر در نیاورده باشم جایزه داره. منتها این سید اسماعیل همیری با وجود همه بزرگواریش، اون ابتدا دو تا عیب داشت. یه عیبش این بود که گاهی موقع مشروب میخورد، شراب میخورد، شاعر بزمی بود، یه عیبش این بود. عیب دومش هم این بود که ابتدا کیسانی مذهب بود، یعنی قائل به امامت محمد حنفیه بود، کیسانی مذهب بود، اما در این حال امیرالمومنین رو دوست داشت، در این حال حضرت امیر رو دوست داشت. مرحوم شیخ بهایی تو یکی از کتابهاش نقل کرده، میگه که سید اسماعیل همیری یه مرتبه تو کوچه داشت میرفت، کوزه شرابش هم تو دستش بود، برخورد کرد به امام صادق. امام صادق علیه السلام نزدیک شد، این بنده خدا یه مرتبه شرمنده شد که برخورد کرده به یک فرزند پیغمبر اکرم. وقتی امام صادق بهش رسید سوال کرد که سید تو دستت چیه؟ تو کوزت چیه؟ این خجالت کشید، گفت شیر. شیر هست. حضرت عمود به بریز تو دستم. این تو دلش گفت خدایا کمکم کن. ریخت فعضاه و لبن، شیر اومد. این منقلب شد. امام صادق علیه السلام ازش سوال کرد که سید من امامک، امامت کیه؟ این تو همون حالی که منقلب شد گفت الذی سیر الخمر لبنا، اون کسی که شراب رو تبدیل به شیر کرد. و همونجا دیگه اعتقاد به امامت اهل بیت و بعدش هم اشعار بلندی تو این جعفری شدنش سرود و به هر حال عاقبت خیلی خوشی هم داشت، خوش عاقبت هم شد. اهل بیت هیچ کسی رو از پناه خودشون طرد نمی‌کنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فهری رو، مرحوم آیت الله فهری که نماینده هست امام و رهبر بزرگوارمون بودن در سوریه و حدود 10 سال پیش از دنیا رفتن. آدم بزرگواری بودن، خدمات زیادی داشتن. ایشون آقازاده آقای بهجت نقل میکردن که یه چیزی حدود 15-20 سال پیش اومد خونه ما آقای فهری. خب حدود شاید اون موقع تقریبا 80 سالش بود و با آقای بهجت از جوانی با هم رفیق بودن، با حضرت امام مأنوس بود. آقازاده آقای بهجت گفتن که ایشون اومدن خونه ما، شروع کردن یه حرفایی به بابام گفتن که عشق بابام رو در آورد. به ایشون گفتش که آقای بهجت ما از جوانی با هم رفیق بودیم تو نجف، منتها شما راه تو بلد بودی، پیدا کردی کجاها رفتی، من خام بودم، بلد نبودم، ندونستم چی کار بکنم، عمرم گذشت. البته ایشون خیلی بزرگوار بود، گفت عمرم گذشت، شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی. صاف با آقای بهجت گفت شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی. من سید اولاد پیغمبر چه گناهی داشتم؟ بلد نبودم. شما که بلد بودی باید دست منو میگرفتی. انقدر از این حرفا زد که عشق آقای بهجت آزادشون میگفت در اومد. میگفت بعد به ایشون گفتش که اما آقا اگه الان بگید بیام سراغتون که مثلا دست من رو بگیرید دیگه فایده برای من نداره، من پیر شدم دیگه، بوده 80 سالم، هرچی بخواستم بشم شدم دیگه، من نمیام. اما الان مهمونتونم، از خونتون نمیرم تا یکی از عنایاتی که اهل بیت بهتون کردن رو به من بگی. حق مهمان بودن رو و میزبان من بودن رو به جا بیاری. آقای بهجت که منقلب بود، خدا رحمت کنه این عبد صالح خدا رو که منقلب بود، گفت آقای فهری اگر کسی دیگری غیر از تو و غیر از این حرفایی که امروز زدی، اگر غیر از این بود هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی و این حرفا رو زدی یه چیزی بهت میگم. شون فرمود که من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. مشهد که رفتم خدمت امام رضا علیه السلام رسید. امام رضا 10 چیز به من داد. من یکی از اون 10 چیز رو بهت میگم. امام رضا علیه السلام به من فرمود فلانی، مگه میشه، مگه امکان داره کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ مگه میشه، مگه امکان داره کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ اینا مظهر رحمت خدا بودن، تمام رحمت خدا رو جذب کرده بودن و بر این اساس برخورد میکردن به بندگان خدا. اگر کسی رابطش با این معادن رحمت، اگر رابطش قطع شد، هیچ رحمت خدا رو جذب نمیکنه، چون معدن رحمت اینان، اینا تقسیم کننده رحمتن. اگر کسی رابطش با اهل بیت قطع شد، هیچ رحمت، هدایت، نورانیت، رشد براش به وجود نخواهد آمد، هیچی. راه عنایت و رحمت خدا فقط از طریق ایناست. ابوالقاسم اوست، تقسیم کننده اونا هستن، جای دیگه خبری نیست. شما تو قرآن سوره نور وقتی مسیر هدایت خدا رو ببینید، پروردگار عالم میفرماید تو آیه 35 آیه نور، آیه معروف، الله نور السماوات والارض، تو این آیه مسیر هدایت خدا رو مخاطب بیان کنه که امام رضا فرمود این نور السماوات والارض یعنی هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، یعنی خدا هدایت آسمان و زمین دست اوست. اینو داشته باشی. آیه بعدیشو ببینید، خدا الله نور السماوات والارض تو آیه 36 میفرماید فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اون نور، اون هدایت میاد توی خونه هایی، فی بیوتن، توی خونه هایی که اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده تو اینجا برن بالا و به رفعت برسن، هیچ جای دیگه خدا اذن نداده. تو این بیوت، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، و ذکر خدا، خدا اجازه داده اینجا گفته بشه و افراد به دوام ذکر برسن. از پیغمبر سوال کردن این خونه هایی که نور هدایت خدا توشه اینا چیه؟ فرمود بیوت الانبیا. سوال کردن که بیت فاطمه زهرا هم از همین بیوته که هدایت توشه؟ پیغمبر فرمود من افضلها، افضل اون بیوتی که هدایت هست اینجاست، جای دیگه خبری نیست. اگر کسی به این 14 نفر وصل شد، رشد و هدایت و رحمت خدا شاملش میشه، اگر نه جز زلالت هیچی نیست. حتی اگر کسی به اهل بیت متصل نشد، قرآن هم دیگه براش هدایت و رحمت و نور نیست، قرآن براش زلالته. شما تو قرآن همه تون دیدید بعضی ها رو هدایت میکنه، هدن للمتقین، اما همین قرآن بعضی ها رو گمراه میکنه، باعث خسارتشون میشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن باعث میشه که برای بعضیا جز خسارتی چی گیرشون نیاد، جز تباهی و ظلمتی چی گیرشون نیاد. گفت زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن، قرآن مثل یه رسنه، مثل یه تنابه، بعضیا باش از چاه میان بیرون، میان بالا، بعضیا میرن پایین. زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون چه شدن. مر رسن را نیست جرمی، قرآن که تقصیر نداره، این حبل، مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. راه داره، شرط داره که قرآن نورانیتشو به کسی برسونه، هدایتشو به کسی برسونه. قرآن به شرطی هدایت و رحمتش رو میفرسته که با اطرت همراه باشه، همراه با اطرت باشه. اگه قرآن با اطرت همراه نباشه، هدایت و نور هیچی توش نیست. امام صادق به یه نفری که من اسم نمیارم، به یه نفری که تفسیر قرآن میگفت تو کوفه، فرمود ما ورثک من کتاب الله حرفن، یک حرف قرآن رو نفهمیدی. با اینکه تفسیر قرآن میگفتا، حضرت فرمود یک حرف قرآن رو نفهمیدی، اونی که تو میگی قرآن نیست. قرآن بهرمندی ازش این نیستش که آدم فکر بکنه بدون ارتباط با اهل بیت همینجور بتونه باز بکنه و ازش استفاده کنه. بله، اگه آدم خیال بکنه که خب بابا قرآن که صفحه سفید که نداره، ما هم عربی بلدی، باز میکنیم میخونیم، خب اگه این باشه پس کافرم میتونه باز کنه بخونه استفاده کنه. اونو که بهش نمیگن استفاده از قرآن، این که صرف ترجمه لغات عربیشو بفهمه که بهش نمیگن استفاده از قرآن. بهرمندی از قرآن یعنی هدایت، نور، رحمت قرآن رو بگیره، و اون شرطش اینی که قرآن با اطرت همراه باشه. تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی همینه. اونی که گفت حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو بسته، ما چیکار داریم به ولی خدا، چیکار داریم به معصوم، اون در واقع خود قرآن رو در از خاصیت میندازه. چون قرآن از اطرت جدا بشه، خود قرآن از خاصیت میفته، خود قرآن رو از خاصیت بیندازه. قرآن اذن دخول داره، همونجور که به ساحت مقدس معصوم اگه آدم بخواد وارد بشه، خونه معصومین بخواد بره، یا تو حرم معصومین بخواد بره، اذن دخول داره، یعنی باید بهت اجازه بدن تا وارد بشی. آدم میتونه سرشو بندازه پایین همینجور بره تو، ولی معلوم نیست چیزی گیرش بیاد. اگه بخواد چیزی به آدم بدن، اون وقت شرط داره. چطور در محضر معصوم رفتن؟ همونجور که خودمون میدونیم اذن دخول داره، یه شرایط ظاهری داره، آدم باید با وضو باشه، پاک و طاهر باشه. ابو بصیر میگه من از خونم اومدم بیرون، جنوب بودم، احتیاج به غسل داشتم، دیدم چند تا شاگردای امام صادق تو کوچه دارن میرن. سوال کردم کجا دارید میرید؟ گفتن آقا وقت داده، امام صادق علیه السلام داره میره خونش. ابو بصیر خب شاگرد خوب امام صادق، گفت حیفه که درک نکنم محضر آقا رو، بعدا میرم غسل میکنم. همراه با این شاگردا اومد خونه امام صادق علیه السلام نشست. این روایت تو وسایل شیعه است. به محض اینکه نشست، امام صادق علیه السلام بهش فرمود یا ابا بصیر، اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا يدخلها الجنب؟ من نمیدونم خونه انبیا و اولاد انبیا اینجوری نباید اومد، برو غسل کن. شرط داره ورود به معصوم، به محضر معصوم، برای اینکه آدم چیزی گیرش بیاد. محضر معصوم که جای خود داره تو مجلس روزه، رضوان خدا بر آیت الله میلانی، استاد رهبر بزرگوارمون که از افتخار ایشون این شاگرد برجستش هستش، تو مجلس روزه خونشون یا آقای جنوب بود وارد شده بود، آهسته سر به گوش او گذاشت، گفت فلانی تو روزه امام حسین اینجوری وارد نمیشه، برو غسل کن بعدم بیا. تو روزه، مجلس روزه اینجوری، چه برسه به خونه های معصومین؟ باید آدم پاک باشه، معطر، نظیف، وقتی هم وارد بشه اونجا ادب محضر